يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوای ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، حضوری از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری، مؤذن استاد یاسین نظری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
الله 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 الله
قبول باشه نماز و راز و نیازتان به درگاه خداوند مهربان. ما را هم از دعای خیرتان لطفاً فراموش نکنید و از شما التماس دعای خیر داریم. تا فردا خدا نگهدار. Thank you. ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. تأکید متقی بر شکست توطئه‌های دشمن میان دو ملت ایران و افغانستان. آغاز کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان. و امیر عبداللهیان: تل‌آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسمی بر شکست توطئه‌های دشمن میان دو ملت ایران و افغانستان تاکید کرد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در مراسمی که در محل هتل درویشی مشهد برگزار شد، ضمن تشکر و قدردانی از مهمان نوازی مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت حکومت فعلی افغانستان در سیاست خارجی خود متوازن عمل میکند و میخواهد با همه کشورهای جهان تعامل داشته باشد. گزارش بشنوید از خانم غزل حسینزاده، همکار ما.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در مراسم ضیافت شامی که با حضور وی در محل هتل درویشی مشهد برگزار شد، ضمن تشکر از مهمان نوازی مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت:
از حکومت جمهوری اسلامی ایران، خصوصا وزارت امور خارجه و بعداً والی صاحب ولایت مشهد خراسان رضوی تشکر میکنیم از استقبال گرم و از مهمان نوازی ایشان، و خوشحال هستیم به شما بشارت و مژده میدیم که توطئه‌هایی که دشمنان اسلام و دشمنان هر دو کشور به کار انداخته بود که در مابین دو کشور مسلمان و همسایه فاصله ایجاد کنه، تمام توطئه‌هایشان ناکام شد الحمدلله. و امیدوار هستیم که ما و شما مشترکاً یک مستقبل بسیار خوبی داشته باشیم. تا جایی که اقتصاد و تجارت با افغانستان تعلق داره، حکومت فعلی افغانستان در سیاست خارجی خود دو اصل بسیار عمده را اعلان کرده و تاکید کرده. اول این که امارت اسلامی افغانستان سیاست متوازن را اختیار کرده. سیاست متوازن به این معنی که با کشورهای همسایه و منطقه و جهان تعلقاتی می خواهد، به این شکل که بعد از افغانستان میدان رقابتهای منفی قدرتهای بزرگ جهان و منطقه نباشد. دوم، سیاست اقتصاد محور به این معنی که ما می خواهیم با دیگر کشورها هم در سیاست پیش برویم و هم اقتصاد با او اندازه که به هر دو طرف فایده داشته باشد. اینمی سیاست اقتصاد محوری حکومت فعلی افغانستان هست. برادران عزیز، تا جایی که تجار ملی و صنعتکار کدام مقامی در نزد امارت اسلامی افغانستان داره، او یه هست که وقتی که تحول آمد، اشغالگر گریخت، امریکا و ناتو و اندوالایشان رفت، حکومت جدید افغانستان و نموعات عمومی که اعلان کرده، علاوه بر از اون تجارانی که در 20 سال گذشته هر تجارت کرده بود ولی امارت اسلامی افغانستان به همه گفت که وطن وطن از شما هست و شما میتانی که خدمت به وطن بکنی، همه مثل سابق باری نگاه کرد، تجار ملی در افغانستان مان، نتیجهش چی شد؟ الحمدلله امروز شما در جریان هستی که افغانستان در 20 کشور جهان در لیست جای گرفت که در او نرخها نازل است. افغانستان آب شیرین داره. در عرصه کشاورزی بسیار کار میشه. یک. دوم، از محصولات وطنی، اینانی محصولاتش که به مارکت های دور و دراز نمیرسه، پس تجار صاحب ها میتانه که اونجا فابریکا ها جور کنه. دوم، آل افغانستان در مابین اشیای جنوبی و اشیای مرکزی بهترین راه است. حکومت تصمیم داره که از طریق واخان، کوریدور واخان با چین هم وصل شد. تصمیم داره مثل که اشیای جنوبی و اشیای مرکزی وصل شده، همینطور شمال و جنوب هم. چین و اشیای مرکزی با ایران، از طریق ایران با جهان وصل شد. دنیا خصوصاً غرب کوشش کرد که حکومت فعلی ناکام شد. سرمایه ای که ما داشتیم در امریکا حدود 9 میلیارد دلار بود. همه را مسدود کرد. تحریم ها وضع کرد. میخواست که بانک های افغانستان سقوط شد. ولی الحمدلله بانک ها هم از سقوط نجات پیدا کرده و پای خود روز به روز استاد میشد. و قیمت کرنسی افغانستان، پیسه افغانستان با 130 رسیده در مقابل یک دلار 130 افغانی. و دیگه چیز که ما و شما را نزدیک میکنه و یه هست که اهل سنت و الجماعت و اهل تشیع، حکومت فعلی در افغانستان که هست تبعیض و تعصب و ای چیزا را وقت نمیده، به همه احترام داره، همه را حقوق میده. در افغانستان تمام اقوام از تاریخ در افغانستان زبان پارسی و پشتو زبان رسمی ما بود، علم زبان رسمی ما هست، هر دو زبانم در حکومت از هر قوم الحمدلله وزرا داریم، معین صاحبا داریم، والی صاحبا داریم، از هر ولایت و از هر منطقه، نه تنظیم پرستی هست، نه قوم پرستی هست، یک نظام است و نظام هم اسلامی هست.
یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی نیز در این مراسم ضمن اشاره به سطح روابط ایران و افغانستان گفت:
استان خراسان رضوی از یک موقعیت جغرافیایی بسیار خوبی در ارتباط با مراودات اقتصادی و تجاری و فعالیت‌های اقتصادی به صورت عام برخوردار هست. علاقمندی مردم افغانستان و متقابلاً جمهوری اسلامی ایران به ویژه استان خراسان رضوی امکان و ظرفیت خاصی رو ایجاد می‌کند که با استفاده از توانمندی‌ها، موقعیت جغرافیایی، روابط تاریخی، فرهنگی، همه اینها پیش قدم باشد. هم استان خراسان رضوی در ارتباط با این روابط، هم کشور افغانستان با استفاده از استان خراسان رضوی برای انتفاع هر دو کشور و مردم. استان خراسان رضوی هم از امکان و ظرفیت صادرات خوبی به افغانستان برخوردار هست، امکان ترانزیت خوبی از مخصوصا البته همه بنادر و بندر چابهار فراهم هست. در مجموع ما آمادگی داریم که کمک بکنیم بخش خصوصی هر دو کشور رو که انشاءالله این تعاملات بیشتر برخوردار هر دو بخش بشوند و زمینه فعالیت ها انشاءالله بیشتر فراهم بشه.
در این مراسم همچنین مسئولین اتاقهای بازرگانی ایران و افغانستان در هرات و مشهد و سرکنسول ایران در هرات و سرکنسول افغانستان در مشهد نیز طی سخنانی بر گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور تأکید داشتند. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد ما.
مقام ها در اداره محلی هرات از آغاز کار فاز چهارم راه آهن خاف هرات خبر داده و میگویند که این پروژه به ارزش 57 میلیون افغانی تا چند ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما از حوزه غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام ها در اداره محلی هرات از آغاز کار فاز چهارم راه آهن خاف هرات خبر داده و میگویند این پروژه به ارزش 57 میلیون افغانی تا چند ماه آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. فاز چهارم این خط آهن در داخل خاک افغانستان و از ایستگاه روزنک تا شهرک صنعتی ولایت هرات به طول 43 کیلومتر است. محمد نسیم محمدی رئیس اداره راه آهن ولایت هرات با اشاره بر اینکه هم‌اکنون در 5 نقطه کار احداث این خط آهن ادامه دارد، اظهار داشت بر علاوه آغاز کار این خط آهن، کار بررسی راه آهن از ترغندی در شمال ولایت هرات تا مرکز شهر نیز روی دست است. مولوی محمدی تصریح کرد راه آهن خاف هرات مسیر ریلی است که کار فاز چهارم آن آغاز شده است. شروع ایجاد کریدور ترانزیتی بین افغانستان، ایران و چین می باشد که راه رسیدن به آبهای آزاد را کوتاه‌تر می سازد. این مقام حکومت طالبان در هرات خاطر نشان کرد. کار احداث بخش چهارم خط آهن خاف هرات که از نیمه های ماه عقرب سال جاری آغاز شده تا کنون به شدت جریان دارد. این فعالیت ها در 5 منطقه که از ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان شروع می شود و تا شهرک صنعتی ادامه پیدا می کند نوید خوشی برای تکمیل این راه. رئیس راه آهن ولایت هرات با اشاره بر اینکه توسعه و گسترش خطوط ریلی در افغانستان از برنامه‌های کلان اقتصادی حکومت است گفت بررسی‌های همه جانبه به منظور امتداد خط آهن از کشور ترکمنستان به شهرک مرزی ترغندی و از آنجا تا هرات در دستور کار است. مولوی محمدی تصدیق کرد امتداد این خط آهن و وصل شدن آن به راه آهن هرات خاف آرزوهای دیرینه مردم افغانستان که داشتن راه آهن در کشور است برآورده خواهد شد. این مقام حکومتی همچنان گفت این اقدامات به منظور تبدیل شدن هرات به مرکز اتصال افغانستان به منطقه و جهان از طریق راه آهن است. مولوی محمدی خاطر نشان کرد
100% و ان شاء الله سوداگر و تسهیلات برابر سی او هم به برابر او او تقریبا
پس از وصل شدن افغانستان از طریق راه آهن به کشورهای همسایه و جهان 100% میتوان گفت که شاهد تحولات زیادی در بخش های تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری خواهیم بود. این اقدام در بخش ترانزیت نیز یکی از دستاوردهای ارزشمند است. تاجران داخلی و خارجی با استفاده از این راه آهن میتوانند تبادلات تجارتی خوبی با کشورهای منطقه و جهان داشته باشند و بسیار آسان اموال تجارتیشان را به کشور وارد کنند و یا صادرات داشته باشند. امتداد خط آهن و آغاز قریب الوقوع فعالیت قطار در غرب کشور با استقبال تاجران و صنعتکاران این حوزه از افغانستان روبرو شده است. عبدالله دشتی معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات این اقدامات را به منظور توسعه تجارت و اقتصاد کشور ارزشمند دانست و اظهار داشت. تاجران هرات حاضر هستند با سرمایه گذاری در بخش ساخت، تجهیز و تمدید راه آهن با اداره محلی همکاری کنند.
بلکه چندین بار همین جمله را یادآوری کردیم، ما از این خط راهن استقبال میکنیم، حاضریم که سرمایه گذارای ما، سرمایه دارای ما در این سم داشته باشند و به خاطر سهولت های بیشتر برای جامعه و مردم ها.
این در حالی است که مقام های محلی در هرات بارها اعلام کردند که به منظور شگوفایی اقتصادی کشور و ایجاد کار برای شهروندان پروژه های زیربنایی متعددی در این حوزه از کشور آغاز خواهد شد. پروژه های از قبیل امتداد خط لوله گاز از ترکمنستان و از طریق افغانستان و پاکستان به کشور هند، توسعه راه آهن ترغندی، ایجاد شهرک صنعتی جدید و افزایش برق وارداتی از کشور ترکمنستان به هرات که می تواند این ولایت را همچنان قطب اقتصادی افغانستان حفظ نماید. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
در ادامه گزارش را هم از همکار ما زهرا سلطانی از کابل تقدیمتون میکنیم در رابطه با آغاز کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان. این گزارش را هم بشنوید.
آخرین کارزار واکسیناسیون پولیو در سال روان میلادی در 21 ولایت کشور دیروز آغاز شده است. در این کارزار واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال کودکان پایین تر از 10 سال واکسین خواهند شد. با گفته ی شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این کارزار 4 روز را در بر می‌گیرد، اما در 42 ولسوالی در شرق کشور که خطر ابتلا به پولیو در آنجا زیاد است، 6 روز طول خواهد کشید و در کل در این کارزار 8.8 میلیون کودک واکسین خواهند شد. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان میگوید هدف وزارت صحت عامه این است که بتواند در حوزه شرق و دیگر ولایت‌های کشور از بیماری فلج اطفال جلوگیری کند.
البته د هیواد په ختیځه حوزه کې چې په 24 خلصوالۍ کې دغه کمپاین د 28 دسمبر څخه پیل شوه تر 29 دسمبر پورې به ادامه ولري. مخه مدار چې موږ وکول شو په ختیځه حوزه کې او د هیواد په نورو ولایتونو کې د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو. ځینې احتیاطي تدابیر لکه هلته مو واکسین او شپږورځینې کړی هم ده او دغه تر څنګه مو د لس کال څخه کمر ماشومان ته واکسین تطبیق کړ.
این در حالی است که چند روز پیش سازمان جهانی صحت در 37مین جلسه کمیته اضطراری محو پولیو با نشر اعلامی گفته بود که سرازیر شدن موج عظیم مهاجران از پاکستان خطر ابتلای کودکان را به پولیو در افغانستان افزایش می‌دهد. در همین حال شماری از دکتران اطفال از جمله شعیب شعبان بر این باورند که با دلیل دسترسی اندک مهاجران افغان در پاکستان به امکانات صحی، این امکان وجود دارد که در بعضی از خانواده‌ها و اطفالشان که از پاکستان به کشور برمی‌گردند، امراض ساری از جمله پولیو وجود داشته باشد.
خاطر واکسیناسیون متواتر واقعات این ویروس کمتر دیده شده، اما با اوج مهاجرتی که در اخیر از کشور پاکستان به طرف کشور افغانستان انجام شد، این نگرانی وجود دارد که اکثریتی از بیمارا و اکثریتی از اطفالی که واکسین نشده و مخصوصا اطفالی که در اونجا تحت مراقبت صحی قرار نگرفته باشند بتونه این بیماری را از افراد مصاب به افراد سالم منتقل بکنه.
افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که تا کنون بیماری پولیو یا فلج اطفال در آن روشکن نشده است. گفتنی است که در سال روان میلادی 6 مورد فلج اطفال در کشور به ثبت رسیده که این موارد در ولایت ننگرهار ثبت شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در پیام ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار سید رضی موسوی از مستشاران ارشد نظامی ایران در سوریه تاکید کرد تل‌آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. امیر عبداللهیان در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس شهادت مستشار ایرانی مبارزه با تروریسم در سوریه سردار سید رضی موسوی را به خانواده محترم ایشان و دو ملت ایران و سوریه صمیمانه تسلیت گفت. وزیر امور خارجه ایران افزود که این شهید بزرگوار سالها در کنار شهید حاج قاسم سلیمانی برای تامین امنیت ایران و منطقه علیه تروریست‌ها دلیرانه مبارزه کرد. امیر عبداللهیان تصریح کرد تل‌آویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. سردار سید رضی موسوی از مستشاران نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در حوزه پشتیبانی از محور مقاومت در سوریه فعالیت داشت، در جریان حمله روز دوشنبه رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه دمشق به درجه رفیع شهادت نائل آمد. حزب الله لبنان هم دوشنبه شب در بیانیه شهادت سردار سید رضی موسوی که در حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه دمشق به درجه رفیع شهادت نائل آمد تسلیت گفت. در بیانیه حزب الله لبنان آمده که شهید سید رضی موسوی یکی از بهترین برادرانی بود که دهها در حمایت از مقاومت اسلامی لبنان تلاش کرد و در جنگ و جهاد همراه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود. حزب الله لبنان تاکید کرد این جنایت به کارنامه سایر جنایات صهیونیست‌ها اضافه می‌شود و این مسئله تجاوز آشکار بی‌شرمانه و عبور از همه خطوط به شمار می‌رود. حزب الله لبنان در پایان شهادت این سردار را به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، فرمانده سپاه پاسداران، خانواده وی و عموم ملت ایران تسلیت گفت. جنبش مقاومت اسلامی نجبای عراق هم در واکنش به ترور شهید سید رضی موسوی در بیانیه اعلام کرد فقدان ستاره یا ستارگانی که از حقیقت دفاع کرده و ناپاکی منحوس تروریسم را از حرم حضرت زینب سلام الله علیها بیرون رانده را به همه برادران مقاومت تسلیت میگوییم. در این بیانیه تصریح شده که تاکید میکنیم که این خون پاک راه ما به سوی آزادی و رستگاری نهایی از اشغالگری سرکش است و بیهوده نخواهد بود. در حمله هوایی آمریکا به مقرهای الهشت شبی در مرکز ولایت بابل 12 نیروی وزارت داخله و 6 نیروی سازمان الهشت شبی مجروح شدند. صبح امروز جنگنده های امریکایی با نقض حاکمیت عراق به چند مقر سازمان الهشت الشعبی در مرکز ولایت بابل جنوب بغداد حمله کردند. بنابر اعلام رسانه های عراقی، در جریان حمله صبح امروز جنگنده های امریکایی به منطقه الجزایر در شهر هله مرکز ولایت بابل، 12 نیروی نظامی وابسته به وزارت داخله و 6 نیروی الهشت الشعبی مجروح شدند. سازمان الهشت الشعبی یا بسیج نیروهای مردمی عراق یک نهاد رسمی تحت نظارت دولت این کشور است. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ادعا کرد که 3 مقر کتایب حزب الله را در پاسخ به حملات ضد کارمندان آمریکایی در عراق و سوریه هدف قرار داده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نیز در شبکه اجتماعی ایکس از حمله به 3 مقر متعلق به کتایب حزب الله و نیروهای وابسته به آن در عراق خبر داد و تاکید کرد که این اقدام با دستور جو بایدن صورت گرفته است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید متقی بر شکست توطئه‌های دشمن میان دو ملت ایران و افغانستان. آغاز کمپاین واکسیناسیون فلج اطفال در 21 ولایت افغانستان. و امیر عبداللهیان: تل اویو منتظر شمارش معکوس سخت باشد. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، عصر روز گذشته رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک سوریه بار دیگر اطراف دمشق را هدف قرار داد که بر اثر آن تعداد شهید و مجروح شدند. در حمله موشکی روز گذشته رژیم صهیونیستی به زینبه دمشق، سید رضی موسوی مستشار ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. شهید رضی موسوی در تمام مراحل پشتیبانی در جنگ سوریه شرکت کرده و در نبردهای صحرا و حومه دمشق حضور داشت و از افراد ثابت قدمی بود که حمله غرب حلب را دفع کرد. شهید رضی موسوی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرونده سوریه بود و طی سالهای گذشته چندین بار مورد سوء قصد رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود. بر اساس این گزارش، شهید موسوی یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران بود. سید رضی همچنین از جمله قدیمی‌ترین مستشاران سپاه در سوریه و از همراهان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با شهادت سردار ایرانی در سوریه در حملاتی که به حال رژیم صهیونیستی به حومه زینبیه داشت، چند نکته قابل توجه هستش. این که به حال رفتارها و تحرکاتی هستش که به حال رژیم صهیونیستی داره انجام میده، نگاهی به تحولات منطقه نشونگری هستش که رژیم صهیونیستی به رغم اون ادعاهایی که همواره مطرح میکرد و حمایتی که به حال از کشورهای غربی داشته، بعد از 80 روز کشتار و جنایات های گسترده‌ای که در غزه صورت داده، عملاً به هیچ گونه دست اهداف خودش دست پیدا نکرد. همچنین گفت کشته‌سازی و ویران‌سازی غزه تنها دستاوردهای اونها بوده، چون که به حال از یک طرف مقاومت غزه همچنان داره به عملیات‌های خودش ادامه میده و عملاً گزینه حزب حماس و مقاومت غزه از بین رفته. از طرفی به حال فلسطینی‌ها هم حاضر به ترک غزه نشدن به رغم آوارگی که داشتن و در صحنه بین‌الملل هم با هم مشارکت هستیم. مجموعی از تظاهرات ها و حمایت های گسترده ملت های جهان از فلسطین و مشارکت هستیم و این مسئله به معنای شکست رژیم صهیونیستی در هدایت کردن افکار عمومی جهان هستش. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی و با توجه بحران های داخلی شدیدی که داره، به حال نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها هرچند که برای این تصور که با سیاست جنگ میتونه خودش رو حفظ بکنه، هم از فشارهای اجتماعی کم بکنه هم جریان هستش، اما در عمل این مسئله روی نداده و همچنان تظاهرات ها و اعتراض ها علیه سیاست های اون ادامه داده و شرایط بحرانی سیاسی کابینه رژیم صهیونیستی در حال شدت گرفتن. با توجه این شرایط خصوصیش رژیم صهیونیستی روی کرد به انتحاری های جدیدی رو در پیش گرفته و اون هم به حال گسترده تر کردن دامنه جنگ هستش. میشه گفت رژیم صهیونیستی با تئوری که در سوریه انجام داد، نقض حریم سوریه که انجام داد و به حال ترور سردار ایرانی، به نوعی از یک طرف دنبال یک نوع قدرت نمایی ظاهری هستش و دنبال این هستش چنان وانمود بکنه که همچنان همون توان نظامی و اطلاعاتی گذشته رو داره و یک نوعی سرپوش بگذاره بر شکست های سنگینی رو که به حال در طوفان اقصا پس از این در عرصه فلسطین متحمل شده. از طرف دیگه به حال روند رفتارهای صهیونیست‌ها نشونگر این هستش که به رغم مخالفتهایی که به حال متحدان آمریکایی و غربی اونها دارن، به دنبال کشاندن ایران به جنگ مستقیم با این رژیم هستن تا به زعم خودشون با این حربه بتونن از یک طرف کشورهای اروپایی رو وادار بکنن که مستقیما و آشکارا در کنار این رژیم علیه جبهه مقاومت قرار بگیره و تفریقی که به حال با گسترده شر کردن دامنه جنگ چنان وانمود بکنه که در حال جنگ با بازیگر بزرگ منطقه یعنی جمهوری اسلامی ایران هستش. اون حقارتی که به حال با شکست در برابر گروه کوچکی به اسم حماس متحمل شده رو بخواد برای سرپوش شده. میشه گفت آقای نتانیاهو با توجه به وضعیت بحرانی سیاسی که داره، شکست‌های سنگین نظامی که خورده، گسترش و تشدید دامنه جنگ رو داره به عنوان یک مؤلفه برای ادامه حیات سیاسی خودش می‌بینه و میشه گفت به نوعی با انتحاری زدن‌هایی که داره انجام میده به دنبال حفظ خودش هست و هیچ اهمیتی هم به حال نه به وضعیت بحرانی درون رژیم صهیونیستی میده، نه به اقدامات و نگرانی هایی که جامعه جهانی از وضعیت جنگ داره. اما در کنار مسئله نکات دیگه هم با توجه داشته که بحث اینکه به حال نوع واکنش جهانی به رفتار رژیم صهیونیستی هستش. اقدام صهیونیست‌ها در خاک سوریه انجام شده، کشوری مستقل و عضو سازمان ملل، و این نوع رفتار دقیقا نقض قوانین و مقررات بین‌المللی هستش و به حال یک بدعت خطرناکی رو داره عرصه جهانی ایجاد میکنه. میشه گفت اکنون یکی از نکات مهم وظیفه سازمان ملل، شورای امنیت و قدرت ها و سایر کشورها هستش که بخوان با محکوم کردن این جنایت رژیم صهیونیستی از استمرار اون جلوگیری بکنن. به حال رفتار صهیونیست‌ها دقیقا نقض منشور سازمان ملل و نقض حاکمیت یک کشور مستقل هستش و واکنش جهانی به این رفتار اصل بسیار مهم در جلوگیری کردن از تکرار این رفتارهای غیر اصولی و بحرانسازی هستش که رژیم صهیونیستی به صورت داره. و نکته دیگه اینکه بعدش توجه داشته باشیم به حال نوع واکنش جمهوری اسلامی ایران هستش، اینکه به حال جمهوری اسلامی در کنار آگاهی از اهدافی که به حال صهیونیست ها از این جنایت داشتن و که به حال به دنبال گسترش دامنه جنگ هستن، در این حال هم جمهوری اسلامی ایران حق خودش رو برای پاسخگویی به این جنایت ها در زمان و مکانی مناسب که خودش در نظر داشته باشه برای خودش محفوظ میدونه و جمهوری اسلامی ایران هر زمانی که صلاح بدونه میتونه پاسخگوی این رفتار جنایتکارانه باشه. در این حال به خود کشورهای غربی مثل آمریکایی ها که مدعی حفظ امنیت منطقه امنیت نظام جهانی هستن هم مسئولیتشون در حال این جنایت باید در نظر گرفته بشه و اونها هم باید پاسخگوی حمایت‌های خودشون از این رژیم و تبعات اون باشن. به هر حال رفتارهای آمریکایی‌ها در حمایت‌های بی‌چون و چرا از رژیم صهیونیستی مقابله نکردن اونها از توحش و جنایاتی که این رژیم در غزه مرتکب میشه، اینها زمینه ساز این شده که این رژیم صهیونیستی گستاخی افزایش جنایت های خودش در کشورهای منطقه را هم داشته باشه. رضا صرفا نمیشه رژیم صهیونیستی رو مسئول این جنایت ها نیست، بلکه کشورهای غربی و ویژه آمریکایی ها هم باید پاسخگوی حمایت های بیچونه چرای خودشون از این رژیم و تبعات اون برای امنیت منطقه و امنیت نظام بین الملل باشه.
قاسم غفوری بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با ما پیرامون شهادت سید رضی موسوی از مستشاران ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه. عزیزان شنونده، و این ترتیب با پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM رادیو، همراهان شننده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. شما عزیزان شننده می توانید از طریق سایت parstoday.ir/dari شننده نشرات رادیو دری نیز باشین. همچنین می توانید برنامه مورد علاقه تان از سایت دانلود کنید. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونین با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3826 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن.
همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از همراهیتون تشکر میکنیم. به ساعت 12:35:42 رسیدیم و لحظه پخش برنامه رازهای زندگی تقدیم حضورتان میشد و مدت 15 دقیقه. ضمن پخش این برنامه از حضور شما از بخش نشرات صبحگاهی خداحافظی میکنم. توجه شما را به این برنامه جلب میکنم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین و سلام و درود به شما شنوندگان خوب و نازنین، از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه امروز با بیان و بررسی یکی از محاسن اخلاقی میپردازیم. با ما همراه باشید تا در مورد خوش اخلاقی با شما خوبان سخن بگوییم. دوستان عزیز، حتما با افراد خوش اخلاق برخورد داشته اید. کسانی که به واسطه اخلاق خوب خود مورد توجه و محبت اطرافیان قرار می گیرند. انسان های خوش اخلاق افراد نرم خو، با زبان ملایم و رفتار محبت آمیز هستند. در روایات بسیاری به این نکته توجه شده است که خوش اخلاقی در روز قیامت یک امتیاز مثبت است که دارنده آن را در بسیاری از شرایط مساعدت و یاری می رساند. هر کسی در حوزه فعالیت خود می تواند از طریق اخلاق خوب و خوشرویی نیروی مثبت فراوانی را ایجاد کند و تأثیرات مثبت زیادی را بر دیگران بگذارد. انسان خوش اخلاق بهتر می تواند بسیاری از مشکلات زندگی خود و دیگران را حل کند. و این ترتیب می توان گفت که اخلاق خوش یکی از منابع بزرگ تأمین انرژی، نشاط و تحرک در زندگی انسان است. در مقابل، خشم، عصبانیت و تندخویی علت اصلی بسیاری از بیماری های تن و روان آدمی و حامل انرژی منفی است. بد اخلاقی تأثیرات بسیار منفی در وجود انسان دارد و شرایط سختی را برای او به همراه می آورد. شنوندگان عزیز، با کم دقت در احوال دیگران خواهیم دید که افراد خوش اخلاق در زندگی و روابط خود موفق تر و شادترند، سالم تر زندگی می کنند، دوست داشتنی ترند و بیشتر مورد احترام مردم هستند. افراد به آنها اعتماد و اطمینان بیشتری دارند و از بودن در کنار آنها لذت می برند. باید توجه نمود که این شادی و لذت از طریق خوش اخلاقی، یعنی ایجاد رابطه عاطفی مثبت، محبت کردن و دوست داشتن دیگران به دست می آید. در مقابل، آدم های بد اخلاق منزوی، غمگین، بیمار و دارای شخصیت شکننده تر هستند و از زندگی خود جز رنج و زحمت نصیب ندارند. بد اخلاقی در واقع همان رابطه عاطفی منفی است که موجب کدورت و عذاب زندگی خواهد بود و دیگران را از گرداگرد انسان پراکنده می کند. حضرت علی علیه السلام فرمود: بد اخلاقی زندگی را سخت می کند و موجب عذاب نفس است. دوستان عزیز، خوش اخلاقی از برجسته ترین صفت هایی است که در معاشرت های اجتماعی موجب جلب محبت دیگران می شود. خدای مهربان پیامبران و سفیران خود را از میان انسان های نرم خو برگزید تا بهتر بتوانند بر مردم اثر بگذارند و آنان را به آیین الهی جذب کنند. این مردان بزرگ برای تحقق بخشیدن به اهداف الهی با بهره‌مندی از حسن خلق چنان با ملایمت و گشادرویی با مردم برخورد می کردند که نه تنها هر انسان حقیقت جو را شیفته خود می کردند، بلکه گاه دشمنان را نیز شرمنده می ساختند. اسلام به عنوان آخرین دین الهی همواره پیروان خود را به نرم خویی و ملایمت در رفتار با دیگران دعوت می کند و آنان را از درشتی و تندخویی باز می دارد. حسن خلق، خوشرویی، ادب، برخورد مناسب با مردم از اساسی ترین تعالیم اسلام است. روایات بسیاری با تعبیرات کم نظیر و تأکیدات فراوان نشان می دهد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار زیادی برای حسن خلق قائل بوده است. قرآن کریم در ستایش از پیامبر گرامی اسلام می فرماید: به درستی که تو به اخلاق پسندیده و بزرگی آراسته شدی. از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید.
من نیم دیوانه بلکه زندگی دیوانه هست، آشان بی پر بانه و می خانه بی پیمانه. من نیم دیوانه بلکه زندگی دیوانه است، آشان بی پر بانه و می خانه بی پیمانه است. آیا پلغان کس کی خمه دنیای فانی میخرد، ایش آدم از آن که مرا تنها غم جانان است، شادم از آن که مرا تنها غم یک دانه.
خب شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، در این لحظه نوبت میرسه به پخش صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام پناهیان.
یکی از راه‌هایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنن. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون با خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون رو به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست هست یا نه. عامل بعدی این استش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه جسم خودش و مقدرات الهی که به سمتش میاد، مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بد اخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بد اخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتشو میبینه و اون دنیا میره. توبه هم حتی بکنه بعضی از انواع بد اخلاقی ها. پس راه دوم این استش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این استش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. یه نفر خیلی عصبانی بود، داشتیم صحبت میکردیم، بهش گفتم که خب شما چند روز دیگه میخواید دنیا زندگی کنی؟ چند سالت الان؟ اون زمان 30 چند سالش بود. گفتم خب تو این مدتی که زندگی کردی فکر کنی مدت چجوری گذشته؟ گفت یه چشم بر هم زدن. گفتم فکر کنی چقدر دیگه زندگی کنی؟ گفت بابا من زیاد زندگی نمی کنم، سکت نمی کنم. گفتم حالا زیاد زندگی کنی فوقش 70 سال خوبه دیگه. خب برای یه چشم بر هم زدن دیگه این همه داری شلوغش میکنی؟ اصلا یه دفعه باز شد، گفت ای چرا من اینجوری حالا نگاه نکرده بودم. خب از همسرش ناراضی بود و خیلی گرفتاری ها داشت، یه دفعه براش حل شد، گفت راست میگی زیاد طول نمیکشه. پس دیگه ناراحت نشه. اینجا از قدرت عقل، از تفکر، از بلند نظری، از نگاه از بالا به مسائل جهان، از نگاه به اصطلاح عمیق به پدیده ها آدم استفاده میکنه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق. یک راه دیگه ای رو هم بگم چون اون هم فوق العاده‌ای داره، اونم معیت با آدمای خوش اخلاق و خوب. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابوترابی آزاده بزرگوار رو مطالعه میکنید، یه دفعه میدید اون با شکنجهگر بعثی خودش مهربان بوده، دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدمهای خوب، فرمود کونوا مع الصادقین، با آدمهای راستگو زیاد نشسته برخاست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر میکنه و اساسا جدا از اینکه آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه. پس ایمان، مضرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق.
دوستان عزیز، در صدر اسلام بسیار اتفاق می افتاد که افرادی با قصد دشمنی و آزار دادن پیامبر خدا به حضور ایشان می رسیدند، ولی وقتی رفتار پسندیده پیامبر را می دیدند، نه تنها به ایشان اهانت نمی کردند، بلکه با کمال صمیمیت اسلام را می پذیرفتند و از آن پس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مراد و محبوب آنان می شد. خوش اخلاقی در سیره اجتماعی پیامبر اکرم از جایگاه والای برخوردار بود، به گونه ای که رسول خدا هدف رسالت خود را کامل کردن سجایای والای اخلاقی دانسته، تا آنجا که فرموده است اسلام همان اخلاق نیک است. آن حضرت در برخی روایات نیز اخلاق نیک را نصف دین دانسته است. پیامبر و اهل بیت آن حضرت نمونه های کامل از اخلاق بوده و در حسن خلق گوی سبقت را از دیگران ربوده بودند. آنان در گفتار و عمل دیگران را به داشتن اخلاق خوش دعوت می کردند. همچنین انسان با اخلاق می تواند دوستان فراوانی برای خود بیابد. خوش اخلاقی پیوندهای دوستی را محکم و پایدار می کند و یکی از عوامل مهم دوستیابی است. همه دوست دارند با افرادی که خوش رو هستند و اخلاق نرم و جذاب دارند پیوند دوستی و صمیمیت برقرار کنند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با این موضوع اشاره کرده و فرموده است کسی که اخلاقش نیکو باشد دوستانش فراوان می شود و مردم با او انس می گیرند. حسن خلق سبب دوستی و علاقه می گردد و کینه و کدورت را برطرف می سازد.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، خوشخلقی صیاد محبت است. بیایید با خوش اخلاقی فضای سرشار از محبت و دوستی را در اطراف خود ایجاد کنیم. خوبان همراه، در برنامه بعد نیز باز هم از خوش اخلاقی با شما سخن می گوییم. تا آن زمان خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.